ساعت 16 به وقت تهران از اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران اتهام ارسال موشک برای شورشیان یمن را رد کرد. امام جمعه موقت تهران از دولت روحانی انتقاد کرد. و انفجار در مقر پلیس در شهر جیزره ترکیه دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اتهام ارسال موشک به شبه نظامیان حوثی در یمن را رد کرد و گفت این پشتیبانی آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بود که باعث تشدید و طولانی شدن بحران یمن شده است. آقای ظریف بر روی وبسایت وزارت خارجه ایران در پاسخ به اظهارات همتای آمریکایش نوشت که توان نظامی ایران هیچگاه تهدیدی برای هیچ یک از کشورها نبوده و صرفاً جنبه دفاعی دارد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه تلاش تازه‌ای را برای برقراری صلح در یمن با هدف تشکیل دولتی واحد در این کشور را آغاز کرد، اما در اظهارات خود از ایران به دلیل حمایت از شبه نظامیان حوثی به شدت انتقاد کرد. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در هفته ی دولت از دولت حسن روحانی انتقاد کرد. او با اشاره به کارنامه دولت گفت که آنچه در این مدت اتفاق افتاده در مقابل آنچه باید میشد بسیار ناچیز است. آقای صدیقی در ادامه نقد توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی خطاب به دولت حسن روحانی گفت مسئله برجام را بزرگ نکنید. رهبر مرتب از بدعهدی‌های دشمن سخن می‌گوید، اما دولت حاضر نیست حتی یک جمله از این بدعهدی‌ها را بگوید. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در دیداری با اعضای هیئت دولت گفته بود که انتقاد به برجام به بدعهدی و خباثت طرف مقابل مربوط می شود نه عناصر خودمان. امام جمعه موقت تهران در سخنان خود خطاب به حسن روحانی گفت نباید سخنی که خلاف نظام و آنچه او محور قداست کشور خواند گفته شود، یا به تعبیر او دشمنان هر روز بگویند در ایران اختلاف نظر است. کاظم صدیقی اعضای دولت را از کار تبلیغی در هفته دولت برحذر داشت و گفت فرصتی برای آنچه سیاسی کاری و تبلیغات انتخاباتی خواند وجود ندارد. کمتر از یک سال از عمر دولت 11 باقی است. انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران 29 اردیبهشت سال 96 برگزار می شود. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی مقر پلیس در شهر جیزره در جنوب شرق ترکیه دست کم 11 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای نهاد. به رغم اینکه هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما بن علی ایلدریم نخست وزیر ترکیه میگوید این بمبگذاری بیشک کار شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کردستان PKK بوده است. شهر جیزره در استان شرناق هم جوار مرزهای عراق و سوریه است و جمعیت 150 هزار نفریش اکثرا کردند. داوود رشیدی بازیگر مشهور سینما ایران روز جمعه در سن 83 سالگی درگذشت. محمد زرقامی به همین مناسبت با محمد نوریزاد فیلمساز گفتگو کرده. داوود رشیدی در فیلم پرچم‌های قلعه کاوه به کارگردانی محمد نوریزاد بازی کرده است. آقای نوریزاد در گفتگو با رادیو فردا ابتدا درباره اینکه چطور شد داوود رشیدی را به عنوان بازیگر فیلمش انتخاب کرده میگوید.
اینکه من آقای داوود رشیدی رو انتخاب کردم برای اون نقش در اون فیلم تاریخی، علتش شاید این باشه که در سینمای ایران شخص کارگردان و نهایتاً با مشارکت تهیه کننده است که این کستینگ رو انجام میدن، و حالا که عمل کستینگ تقریباً یه تخصصی است که به ایران پای ننهاده، من تمام شخصیت های اون فیلم سینمایی تاریخی رو خودم انتخاب کردم و آقای رشیدی رو مناسب یافتم برای اینکه چهره فوتوژنیکی حالا با گریم خاصی که ما بهش داده بودیم برای اون نقش مناسب بود. منتها ما با یه مشکل مواجه شدیم که این آقای رشیدی با رشیدی تنومند به لحاظ نقش آفرینی فرق کرده بود و پای به سن نهادن کمی او رو فرسوده کرده بود به لحاظ حافظه. مشکل حافظه داشت، دیالوگ ها رو از یاد می برد و ما چندین بار تکرار می کردیم، وسط دیالوگ یه دفعه فراموش می کرد و من احساس کردم که با این هنرمند بزرگ باید مدارا کرد و همین دلیل آرامش ایجاد کردیم، فرصت دادیم. خودش هم ناراحت بود از این که می دید مثلا نگاتیو مصرف میشه، جمعیتی که اونجا هستن معطلن، ولی نهایتا کارش رو انجام داد و ما اون چیزی رو که می‌خواستیم از نقش ایشون درآوردیم.
آقای رشیدی، وقتی که شما بهشون پیشنهاد دادید برای حضور توی پرچم‌های قلعه کاوه، تا چه اندازه شما رو میشناخت و میدونست، یعنی براش مهم بود اصلا که شما چه گذشته ای دارید و شناخت شما ازشون چه جوری بود، یعنی چه جوری پیداشون کردید؟ چون بعدها هم مثلا خود آقای رشیدی هم یک جاهایی متهم شد به مثلا اینکه با نظام حاکم همراه شده، به خاطر اون اگه خاطرتون باشه حضورش تو مستندی که رسول صدرعاملی ساخته بود در مورد آیت الله خمینی. ولی چه جور آدمی دیدینش شما؟
آقای رشیدی فرق میکرد این اواخر با اون گذشته هنری خودش در پیش از انقلاب. بعد از انقلاب کم کم متمایل شده بود به هنرمندان روشنفکری که کارهای متفاوت عرضه میکنن. با سبقه ای که داشت در بویژه در تئاتر، کم کم یک چنین جایگاهی رو برای خودش ایجاد کرده بود، بویژه که در خانه تئاتر هم بالاخره شخص مؤثری بود. حالا یه دفعه مواجه میشه با فردی مثل نوریزاد که با او همکاری بکنه یا نکنه. من مقاومتی ندیدم، گرچه بعضی ها اکراه داشتن از این که حالا با یک کارگردانی که منتسب به حکومت بود کار بکنن، ولی به هر حال هنرمندا هم ناگزیرن. مثل یک خلبان هلیکوپتر یه مدتی نذارید پرواز کنه. باور کنید شرایط بد آب و هوا هم اگر باشه، او برای اینکه بتونه پرواز بکنه میپذیره اون شرایط رو و هنرمندای ما هم به همین شکل. اما در مورد خود بنده، من یه گشادگی دیدم از جانب ایشون، خیلی راحت پذیرفتند.
شما اشاره کردید که خب به یه مشکلاتی برخوردید در حین کار با آقای رشیدی به دلیل مسئله کهولت سنشون. آیا نتیجه کار به هر حال با تمام این تفاصیل نتیجه بود که رضایت شما رو در پی داشته باشه؟ بعد اون لحظه ای که این اتفاق افتاد، چه فکر کردید که دیگه داوود رشیدی به نظرتون دیگه اینجا ایستگاه پایانی کار هنریشه؟
هنرمندها به هر حال یه جاهایی خودشون دیگه کار نمی کنن. احساس می کنن دیگه مثلا به لحاظ جسمانی، به لحاظ حافظه کاستی هایی دارن، ترجیح میدن در خانه بنشینن. ولی در ایران این فرق میکنه. هنرمند ما اصلا امنیت شغلی نداره و به لحاظ معیشتی مشکل دارن. در مورد شخص آقای رشیدی، من اتفاقا با پسرش یه بار آمد سر صحنه و دیدم چه خانواده موفقی داره، چه پسر برازنده‌ای که توی خارج موفق بود توی حرفه خودش و آمده بود پدرش رو ببینه. در مورد آقای رشیدی شاید نیاز مالی نبود، ولی هنرمند دوست داره که هر از گاه یه اثری از او اکران بشه، منتشر بشه.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با محمد نوریزاد، فیلمساز و کارگردان فیلم پرچم‌های قلعه کاوه با بازی داوود رشیدی که امروز در سن 83 سالگی چشم از جهان فروبست.
شهر خودم است، موسیقی را ممنوع می‌کنم. مخالفت امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی و موفقیت او در این ممانعت فراقانونی به جدالی علنی بین دولت و منصوب رهبر ایران دامن زده است. روحانی میگوید هر کس تریبونی یافت نمیتواند قانون گذاری کند، اما علم الهدا همچنان میکند و وزیر ارشاد هم میدان را رها کرده است. shesh@radiofarda.com میتونید شماره تماستون رو به این آدرس ایمیل کنید تا جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه زنده ساعت 6 همراه من میرزا بغراتی باشید.
آخرین فرصت گل نام کتاب تازه است که در آن شماری از نامه‌ها، وصیت‌نامه‌ها و آثار قلمی و کارهای دستی تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی اعدام شده در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است. این مجموعه در 28مین سالگرد اعدام جمعی صدها زندانی سیاسی در تابستان سال 1367 با تلاش مهدی اصلانی که خود یکی از جان به در بردگان این کشتارهاست گردآوری شده. در کتاب مستند آخرین فرصت گل، علاوه بر یادگارهای بر جای مانده از زندانیان سیاسی، شماری از وصیت‌نامه‌های زندانیان بهایی اعدام شده در دهه 60 هم دیده می شود. شهرام میریان گزارش می دهد.
اعدام گسترده زندانیان سیاسی در تهران و دیگر شهرهای ایران در تابستان 28 سال پیش که از آن به عنوان کشتار و قتل عام زندانیان سیاسی هم یاد می شود، در فاصله کمتر از 2 ماه با فتوای آیت الله خمینی به مرحله اجرا در آمد و پس از گذشت 10 سال سند این فتوا در کتاب خاطرات آیت الله منتظری نشست. 3 هفته پیش هم فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری در دیدار با هیئت 4 نفره‌ای که حکم نهایی اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 را صادر کردند انتشار یافت که واکنش‌هایی را نیز به دنبال داشت. در 28 سالی که از این اعدام ها می گذرد تا کنون بیش از 80 جلد کتاب خاطرات در حوزه ادبیات زندان از سوی جان به در بردگان از اعدام های جمعی سال 67 در خارج منتشر شده که تازه ترین آن آخرین فرصت گل نام گرفته. عنوان کتاب برگرفته از سروده‌ای به همین نام آخرین فرصت گل از شاعر سرشناس احمد شاملوست. مهدی اصلانی نویسنده و گردآورنده این مجموعه در گفتگو با رادیو فردا از این اثر تازه خود بیشتر گفته.
نامه ها و وصیت نامه ها و آثار قلمی بر جای مانده از جان سپردگان عقیدتی سیاسی در نزدیک به 4 دهه عمر نظام اسلامی، فارغ از اینکه ارزش سندگونه دارند و ارائه اونها می تواند در زمانی به عنوان اسناد جنایت بر کیفر خاص بیفزاید، از این منظر که هر کدوم از اونها در چه تاریخی نگاشته شده یاریگر ما در شناخت بهتر سازوکار و نیز دوره بندی های نظام زندان حکومت اسلامی هم هست. وصیت نامه ها و نامه هایی که در حقیقت در کتاب آخرین فرصت گل جمع آوری شده عمدتا دهه 60 رو در بر میگیره، به گمانم سیاه ترین دوره تاریخ نظام زندان اسلامی. تلاش من در این کتاب آخرین فرصت گل آن بود است فارغ از جنسیت و دستبندی و گروه سیاسی، آن چیزی که از اعدام شدگان به شکل اثر قلمی و کار دستی باقی مونده در این کتاب عرضه کنم. این کتاب میتواند جلد دیگری نیز داشته باشد اگر همیاری خانواده هایی که به سان مردمک چشم از آثار قلمی جانباختگان حفاظت میکنند مدد رسان ما در این امر باشند. در کتاب آخرین فرصت گل آثار قلمی و هنری ثبت شده توسط هر اعدام شده عقیدتی و سیاسی در نظام حکومت اسلامی بوده. در آخرین فرصت گل 17 وصیت‌نامه از زندانیان عقیدتی بهایی آورده شده و نیز بیشمار نامه ها و واپسین نامه هایی که توسط جریانات مختلف سیاسی در دهه 60 نگاشته شده و در این کتاب بدونها پرداخت شده. مناسبتش این کتاب رو هم گفته باشم که در 28مین سالگشت آن تابستان کشی معروف در تابستان 1367 میباشه.
مهدی اصلانی گردآورنده کتاب آخرین فرصت گل در ادامه گفتگو با رادیو فردا یادآور شده این مجموعه با تلاش گروهی شکل گرفته و اگر همکاری بازماندگان زندانیان اعدامی نمی بود این کتاب به جریه دیگر آثار در حوزه ادبیات زندان نمی پیوست. مهدی اصلانی که خود یکی از جان به در بردگان از اعدام‌های جمعی در تابستان سال 67 است، پیش از این هم کتاب دیگری در همین راستا به نام کلاغ و گل سرخ منتشر کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران پس از تحریم‌ها به دنبال احیای سهمش در بازارهای جهانی نفت خام است. به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی، شانا وزیر نفت که روز جمعه در اصلویه در نشستی خبری حضور یافته بود اضافه کرد احیای سهم از دست رفته ایران در بازار نفت یک خواسته ملی است. پیش از این نشست تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک 29 فروردین ماه در دوحه قطر برگزار شد. 16:15 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. در این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه از رادیو فردا همراه باشید.